جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. اتهام به کلاهبرداری همسر نخست وزیر اسرائیل. ایران و مذاکرات سطح تولید نفت اوپک. بحرانی به نام ورود زنان به ورزشگاه. صدور حکم دو قصاص برای پزشک تبریزی. تبرئه یکی از رهبران شیعیان بحرین از اتهام جاسوسی. زنان ایرانی برنده اصلی مسابقه ایران و اسپانیا از زبان سرخیو راموس. تجاوز گروهی در ایران شهر، روند رو به رشد خشونت علیه زنان. تجویز بیدلیل مسکنهای قوی و مرگ صدها بیمار در انگلستان. احتمال خروج ایران از برجام در هفته های آینده. هشدار ایرباس نسبت به خروج از بریتانیا. و اعتراف اجباری از پدر رامین حسین پناهی محکوم به اعدام.
سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به کلاهبرداری و سوء استفاده از منابع مالی دولتی متهم شده است. خانم نتانیاهو به سوء استفاده از 100 هزار دلار از منابع دولتی برای سفارش غذا در مقر اقامت نخست وزیری متهم شده است. وزارت دادگستری اسرائیل گفته است همسر نخست وزیر این کشور همچنین به خیانت در امانت متهم است. خانم نتانیاهو اتهام‌های وارده را رد کرد. وکیل خانم نتانیاهو کیفرخواست صادر شده را فریبکارانه و مهمل خواندند. پلیس از بنیامین نتانیاهو و همسرش تاکنون چندین بار در ارتباط با پرونده‌های مرتبط با فساد بازجویی کرده است. آقای نتانیاهو واکنش خشم‌آلودی به این اتهام‌ها نشان داده و گفته است طرح این اتهام‌ها با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده گفته است سارا نتانیاهو زنی محترم است و هیچ اشتباهی در اقدامات او نبوده است. در حالی که وزیران چند کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک ابراز امیدواری کردند که بتوانند در اجلاس پیش رو درباره سطح تولید نفت به توافق برسند، وزیر نفت ایران در این باره ابراز تردید کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، پس از ترک نشستی در جمع خبرنگاران گفت فکر نمی کنم به توافق برسیم. تحریم‌های آمریکا علیه ایران که قرار است در ماه‌های آتی بازگردانده شود و مشکلات تولید نفت در ونزوئلا و لیبی از عواملی هستند که بر تحولات بازار نفت در ماه‌های پیش رو تأثیر می‌گذارند. ابتدا با منتشر شدن خبر لغو مجوز ورود خانواده‌ها به استادیوم آزادی برای دیدن بازی فوتبال ایران اسپانیا، جو شاد و هیجان زده کاربرانی که منتظر دیدن مسابقه بودند فروکش کرد. اگرچه ساعتی بعد و با افزایش انتقادها مردم در نهایت وارد ورزشگاه شدند، مشکل لغو مجوز ورود خانواده‌ها به استادیوم آزادی که در خبرگزاری‌های مثل تسنیم از قول منابع آگاه از آن خبر دادند، مشکلات زیرساختی عنوان شده است. حالا مشکلات زیرساختی چیست؟ سوالی بود که برای کاربران ایجاد شده بود و میتوان گفت پاسخ مشخصی برای آن از طرف مسئولان داده نشد. حکمت علی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، اعلام کرد حکم دو قصاص برای پزشک تبریزی صادر شده و منتظر رأی و نظر نهایی دیوان عالی کشور هستیم. به گزارش مهر، دو سال پیش همزمان با روز تاسوعا خبری مبنی بر فوت دو عضو خانواده یکی از پزشکان تبریزی در رسانه ها منتشر شد. بر اساس گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، این پزشک عنوان کرده بود که فردی چند غذای نظری در اختیار آنها قرار داده و اعضای خانوادهش با مصرف این غذا مسمومیت پیدا کردند که در نهایت همسر و مادر بزرگ این پزشک تبریزی فوت کردند. دادگاهی در بحرین یکی از رهبران شیعه این کشور را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد. شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت وفاق، بزرگترین گروه مخالف حکومت بحرین بود که 2 سال پیش به دستور دولت منحل شد. آقای سلمان که در حال گذراندن حکم 4 سال زندان به جرم نفرت پراکنی است، از رهبران شناخته شده اکثریت شیعه بحرین است که میگویند همواره قربانی تبعیض بوده است. فعالان حقوق بشر در بحرین با استقبال از تبرئه شدن این روحانی شیعه از اتهام جاسوسی، آن را نشانه‌ای هرچند کوچک از حرکت به سوی همبستگی در عرصه سیاسی این کشور دانستند. سرخیو راموس، بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا، پس از پیروزی 1-0 ایران در توییتر خود زنان ایران را برنده اصلی مسابقه معرفی کرد. پس از چند دهه زنان ایرانی موفق شدند با ورود به ورزشگاه 100,000 نفره آزادی مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا را در چهارچوب بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه از روی صفحه نمایشگری بزرگ تماشا کنند. راموس با بازنشر توییتی که در آن به اولین حضور زنان در ورزشگاه پس از انقلاب ایران اشاره شده نوشت: آنها زنان ایران برنده امشب هستند. امیدوارم چنین اتفاقی بارها و بارها بیفتد. در چند روز گذشته خبری مبنی بر تجاوز به زنان در ایران شهر موجی از انتقادات و اعتراض‌های متفاوت را ایجاد کرد، تا آنجا که منجر به تجمع عده‌ای از شهروندان این شهر در مقابل فرمانداری شد. با این خبر بار دیگر بحث تجاوز و خشونت روبه رشد علیه زنان در جامعه امروز ایران مطرح شد. این در حالی بود که پیشتر هم اخبار دیگری مبنی بر تجاوز به دختر 5 ساله در خمینی شهر و تجاوزهای مشابه آن هم منتشر شده بود. سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود حکم سنگینی که برای تجاوز به عنف در قانون جزایی ایران تعبیه شده، این پدیده شوم اجتماعی همچنان قربانی می گیرد؟ چرا دولت ایران همچنان با انکار و سرباز زدن از پرداختن به این مسئله در فکر راهکاری اساسی برای برخورد با آن و آگاهی رسانی در این خصوص نیست؟ قطعاً موزل اجتماعی تجاوز ویژگی‌های پیچیده خودش را دارد و نیاز به آسیب شناسی مفصلی دارد، اما مهمترین ویژگی آن در همه موارد موجود است و به خصوص در میان قربانیان در جوامعی مثل ایران مشترک است. آشکار نکردن آن از ترس و آبرو به دلیل حفظ عزت و شرافت خانوادگی است. نتایج تحقیق در مورد مرگ تعدادی از بیماران مسن در بیمارستانی در انگلستان نشان می‌دهد بیش از 450 بیمار به خاطر تجویز مسکن‌های قوی که توجیه پزشکی نداشتند جان خود را از دست دادند. تحقیقات در مورد مرگ این بیماران در بیمارستان گاسپورد در جنوب انگلستان در حد فاصل سالهای 1989 تا سال 2000 نشان داد که احتمالاً 200 بیمار دیگر سرنوشت مشابهی داشتند. اسقف جیمز جونز، اسقف سابق لیورپول که ریاست هیئت تحقیق را بر عهده داشته، گفته است رویه سازمانی در این بیمارستان برای کاهش طول عمر بیماران وجود داشته که شامل تجویز غیر ضروری مسکن‌های اپیویدی بوده است. گزارش گروه تحقیق میگوید در این بیمارستان بی‌توجهی به حیات انسانی صورت گرفته است. این گزارش از دکتر جین بارتون به عنوان مسئول نظارت بر تجویز داروها در بخش‌های مختلف بیمارستان نام برده است. خانواده‌های افرادی که در بیمارستان جان خود را از دست دادند، سال‌هاست دنبال حقیقت و اجرای عدالت هستند. گروه تحقیق با انتشار یافته‌های خود خواهان اقدام دولت بریتانیا و پلیس شدند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، اتفاقات این بیمارستان را به شدت ناراحت کننده خوانده و از خانواده ها عذرخواهی کرده است. همچنین وزیر بهداشت بریتانیا هم خواهان بررسی گزارش توسط پلیس و دادستانی شده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته است که چشمانداز روشنی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد. آقای عراقچی همچنین گفته که احتمال خروج ایران از برجام در هفته های آینده وجود دارد. معاون سیاسی وزارت خارجه افزوده است که ایران حاضر است برای یافتن راه حل و بسته های اروپا برای حفظ برجام به اروپا کمک کند. شرکت هواپیماسازی ایرباس هشدار داده است که از بریتانیا خارج می شود، با این شرط که این کشور بدون دستیابی به توافقی مناسب بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی را ترک کند. ایرباس حدود 14,000 نیرو در بریتانیا دارد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا هر گونه احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا را منتفی دانسته است. قرار است بریتانیا در 29 مارس سال آینده میلادی یعنی 2019 از اتحادیه اروپا خارج شود. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که به اعدام محکوم شده، در توییتر خود نوشت که از پدرش اعتراف اجباری گرفتند. مقامات قضایی پیشتر گفته بودند که حکم اعدام رامین حسین پناهی بعد از ماه رمضان اجرا می شود. آقای حسین پناهی از فعالان سیاسی و مدنی کردستان است که در تیر ماه سال گذشته در سنندج بازداشت شد. امجد حسین پناهی، برادر این زندانی، پیشتر گفته بود او بعد از اعتراضات دیماه در دادگاهی چند دقیقه‌ای به دلیل عضویت در حزب کموله و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل پیشتر گزارش داده بود که رامین حسین پناهی به همراه 3 عضو دیگر حزب کموله در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاده و پس از زخمی شدن در جریان تبادل آتش دستگیر شده است. این در حالی است که حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع او، تأکید کرده که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، گفت فوتبال متعلق به مردم است، نه فیفا. بالاخره داور باید تصمیم بگیرد یا ویدیو چک. کارلوس کیروش از اینکه گل ایران مقابل اسپانیا مردود شده ناراحت است. پیروزی قاطعانه والیبالیست‌های ایران مقابل کره جنوبی، ایران 3 کره جنوبی 1. تیم‌های والیبال ایران و کره جنوبی در سالن 12,000 نفری آزادی به مسافه هم رفتند که در پایان این بازی ایران با نتیجه 3-1 کره جنوبی را شکست داد. شکست سنگین تیم ملی آرژانتین از کرواسی. برزیل جان کند تا کاستاریکا را برد. پر افتخارترین تیم جام جهانی بالاخره توانست طعم پیروزی را بچشد. شگفتی های جام جهانی همچنان ادامه دارد. شکست سربستان از سوئیس برزیل را صدرنشین کرد. کیروش گفت 500 بار فیلم گل سعید عزت‌اللهی را دیدم، شک ندارم گل درست بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید بازی با پرتغال جذابترین، مهمترین و یکی از دشوارترین بازی های تیم ملی ایران است. شکست سنگین تیم ملی فوتبال آلمان در مقابل مکزیک. خورشیدی فر، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان کشورمان، گفت هر 7 وزنه‌بردار ما در آسیا مدال خواهند گرفت. خورشیدی فر اضافه کرد قصد داریم در جاکارتای اندونزی هر 7 وزنه‌بردار ما به مدال دست پیدا کنند و رکوردی دست نیافتنی را در ورزش ایران به ثبت برسانیم.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.